ملتفت شده که از عوامل موضوعی و از مقدمات درست قطع پیدا نمی کنه، او در معرض این قرار می گیره که قطع پیدا بکنه به این که بعضی از قطع هم خطاه، مثلا قطع هایی که پیدا می کنم و میگه خب من 1000 تا قطع پیدا می کنم، این 1000 تا قطع من لااقل یکیش دوتاش خطا نیست، حتما خطاست، چون من دارم متأثر از عوامل ذاتی و روانی خودم قطع پیدا میکنم. ولی شخصی که قطع نیست و قطعهای او بر اساس مقدمات عقلایی داره شکل میگیره، این که بعضی از قطعهای او خطا در آمده، بله این احتمال رو در حد احتمال و شما بگو بیشتر زن برای او ایجاد میکنه که بله احتمال میدم بعضی از قطعای من در آینده، ولی چطور میتونه جازم بشه که حتما بعضی از قطعای من در آینده است؟ قطعا به خاطر اون اختلالی که در کیفیت حصول قطعش پیدا شده به این میگه من قطع دارم، به حساب احتمالات من قطع پیدا میکنم که بعضی از قطعای من خطاست، ولی کسی که بعضی از قطعاش خطا در آمده او بله احتمال میده نهایت زن پیدا میکنه. این که بگیم حتما علم داره که حتما بعضی از قطعهای آینده من خطا است، لذا یک علم اجمالی هم برای او درست بشه، این نمیشه چنین ادعایی رو مطرح کرد.
بله
اگر قطع پیدا کنه، بله اگر قطع پیدا کنه همون مشکل پیش میاد، ولی خب مشکلی که جواب دادیم دیگه، یعنی با توجه به مطالب شهید صد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب شهید صد مثل این بسم الله هنوز حاج منصور تا بسم الله گفت یکی اون وسط نعرزه گفت من که هنوز چیزی نگفته، ما که هنوز چیزی نگفته،
من هم تو در مورد درس کلاس مشاوره.
آها سوال داری،
بعد کلاس
باش، بعد کلاس بسوات، بعد کلاس. در تقسیم بندی مباحث کتاب شهید صد فرمودن که چون 3 نوع عنصر مشترک وجود دارد، یک عنصر مشترک قطع، یعنی یک عنصر مشترک فرمودن ادله محرزه است، یک عنصر مشترک اصول عملیه است که فرق اینها رو هم توضیح دادن، و یک عنصر مشترک که در هر دو عنصر نیاز است که بحث حجیت قطع است، پس بحث از قطع هم یک عنصر مشترک دیگر در ادله در استنباط حکم شرعی است. لذا مباحث رو تقسیم کردن به 3 بخش. بخش اول مباحث مربوط به قطع بود، گذشت از اینجا وارد مباحث مربوط به عنصر مشترک دوم میشوند که عنوان ادله محرزه رو برای اون انتخاب کردن، و بعد هم در جلد دیگر مباحث مربوط به اصول عملیه به عنوان عنصر سوم خواهد آمد. پیش از این که وارد مباحث اصلی ادله محرزه بشوند، چند مسئله رو به عنوان مبادی عامه یعنی مقدمات عمومی ذکر میکنن. مقدمه اول تأسیس اصل عند الشک فی الحجیت است. اولین بحث این است که اگر در حجیت یک دلیل و اماره شک کنیم وظیفه چیست؟ ما وقتی با اماره مواجه میشویم، ادله عقلی و شرعی رو که بررسی میکنیم گاهی محرز میشه برای ما حجیت این اماره، مثل خبر ثقه که از اخبار یا سیره عقلا قطع پیدا کردیم به حجیت آن. گاهی اماره ای رو که بررسی میکنیم از ادله قطع پیدا میکنیم به عدم حجیت آن، مثلا قیاس به عنوان یک اماره زناور عقلایی. قیاس وقتی به روایات مراجعه میکنیم ائمه به شدت با قیاس برخورد کردن و عدم حجیت قیاس برای ما از ادله به شکل قطعی و یقینی به دست می آید. ولی گاهی نسبت به بعضی از امارات ادله رو هم که بررسی می کنیم شک ما باقی می ماند. شهرت حجت، اجماع منقول های حجت هست، حجت نیست، شک می کنیم. خبر امامی مندوح، خبر امامی که بعضی از روات امامی آن وثاقتشون احراز نشده ولی ممدوحن، آیا این خبر حجته؟ اینجا چه باید بکنیم؟ شهید صد این بحث رو میخوان در اینجا مطرح کنن. میفرمان که دلیل بر حکم شرعی اگر قطعی است، یعنی قطع به حکم شرعی میآورد، مثل آیه قرآن که صریح دلالت آن هم صریح است و قطعی است، یا خبر متواتری که دلالت آن و جهت صدورش قطعی است، یا حتی یه خبر محفوف به قرائن که قطعی و دلالت و جهه هم باشد، خب اینها قطع به حکم شرعی می آورند. وقتی قطع به حکم شرعی حاصل شد دیگر هیچ نیازی به بحث از حجیت خود این دلیل نیست، چون وقتی دلیل قطع به حکم شرعی آورد، قطع به حکم عقل منجز و مؤذر است و فقیه به مقصود خودش که اثبات تنجیزی و تعزیری حکم شرعی است دست پیدا کرده. ما گفتیم استنباط حکم شرعی یعنی اثبات تنجیزی و تعزیری حکم شرعی، یعنی فقیه نسبت به حکم شرعی اگر منجز یا مؤذر به دست بیاورد به مقصود خودش رسیده، استنباط حاصل شده، او به دنبال استنباط حکم شرعی است. استنباط یعنی اثبات تنجیزی و تعزیری حکم شرعی. خب وقتی دلیل قطع آورده است یعنی مقصود محقق شده، دیگه معنا نداره که ما از حجیت این دلیل بحث بکنیم. پس دلیل قطعی به سبب همان قطع به حکم شرعی که می آورد مقصود فقیه رو محقق میکنه، لذا دیگه اصلا جایی برای بحث از حجیت خود دلیل نمیمونه. اما دلیل اگر خودش قطعی نباشد اما قطع به حجیت آن داشته باشیم، ایشون می‌فرماید که در این صورت هم این قطع به حجیت برای ما کافی است، چون باز مقصود فقیه که رسیدن به منجز یا مؤذر نسبت به حکم شرعی است حاصل شده. مثلا اگر خبر ثقه قطع به حکم شرعی نمی آورد که نمی آورد معمولا، و ظن به حکم شرعی می آورد، حجیتش را ما به شکل قطعی احراز کنیم، که مشهور فقهای ما هم احراز کردن، گفتن ما قطع داریم به حجیت خبر ثقه، یا از روایات این قطع به حجیت پیدا کردن. چرا؟ چون روایات متواتری وجود دارد، لااقل به تعبیر مرحوم آخون تواتر اجمالی وجود داره، میدونیم بعضی از این روایات قطعا صادر شده، روایات داله بر حجیت خبر ثقه، یا از سیره عقلا احراز شده، چنانکه مختار خود شهید صد و حجیت خبر ثقه رو با سیره اوغلا به نام اوغلایشون حجت میکنه. بالاخره از یک راهی قطع پیدا کردیم به حجیت خبر ثقه. قطع به حجیت خبر ثقه هم سبب می شود که اثبات تنجیزی و تعزیری حکم شرعی حاصل بشه، چون درست است که ما به زن داریم به وجوب مثلا نماز جمعه، اگر خبر ثقه‌ای بر داله بر وجوب باشد، اما وقتی قطع داریم به حجیت خبر ثقه، معنایش این است که قطع داریم به ابراز اهتمام مولا به وجوب نماز جمعه علا تقدیر ثبوتی. شما که یقین ندارید به این که نماز وجوب ثابته، ولی قطع به حجیت خبر ثقه یعنی قطع به ابراز اهتمام مولا به این وجوب علا تقدیر ثبوتهی. خب وقتی من قطع دارم به ابراز اهتمام مولا، عقل این رو منجزه بر اون وجوب میداند. در بحث شبهه تنجز واقع مشکوک اونجا توضیح دادیم، گفتیم که عقل دو جا بیان بر حکم شرعی را تمام میداند و دیگر حکم قفه قابلا بیان نمی کنه. یک جا جاییست که مکلف قطع به حکم شرعی دارد، اینجا میگوید دیگه حکم قفه قابلا بیان نمی کنم، بلکه حکم می کنم به اینکه مولا حق و طاعه دارد نسبت به این تکلیف. و مورد دوم جاییست که قطع به حکم شرعی نداره، ولی قطع به ابراز اهتمام مولا نسبت به حکم شرعی علا تقدیر ثبوتی داره. لذا وقتی ما قطع به حجیت داریم، قطع به ابراز اهتمام مولا به اون وجوب شرعی علی تقدیر ثبوتی داریم، و این یعنی منجز عقلی تمام است بر تکلیف. این در صورتی است که خبر دال بر حکم الزامی باشه، که حجیت خبر به این معناست. اگر خبر دال بر حکم ترخیصی باشه، دلالت بر نفی حکم الزامی بکند، معنای حجیت این است که مولا ابراز کرده عدم اهتمام خود را به تکلیف واقعی علا تقدیر ثبوتی. بنابراین معذر به لحاظ عقلی تمام است، چون عقل حتی اگر ما قائل به مسلک حق و طاعه باشیم، بگوییم احتمال تکلیف واقعی را منجز می داند، با وجود قطع به ابراز عدم اهتمام به تکلیف واقعی، دیگر عقل میگوید که من حکم نمی کنم به وجوب اطاعت، حکم نمی کنم به حق و طاعه مولا، چون حکم من معلق بود به عدم ترخیص جاده شارع. فرض این است که شما قطع به حجیت خبر دارید، حجیت خبر ترخیصی، که معنایش این است که قطع دارید به این که شارع ترخیص داده، ابراز کرده عدم اهتمام خودش را به تکلیف واقعی. بنابراین با وجود قطع به حجیت دلیل ظنی، هم مقصود فقیه محقق و حکم شرعی اثبات تنجیزی و تعزیری شده، منجز و مؤثر بر حکم شرعی اثبات شده و کار تمام شده، دیگه ما به چیز دیگه نیاز نداریم و همین حجیت برای ما، برای فقیه مقصود رو محقق میکنم. اما اگر دلیل قطع‌آور نباشد، ظن‌آور باشد و قطع به حجیت آن هم نداشته باشیم، مثل همین مثال هایی که عرض کردم، شهرت فتوایی، اجماع منقول، خبر ممدوح امامی، خب در این موارد احتمال حجیت این امور رو میدیم، مثل قیاس نیست که احتمال حجیت ندیم. این احتمال حجیت چه وظیفه‌ای رو برای فقیه ایجاد میکنه؟ مشهور فرمودن که این، یعنی این تعبیر یه تعبیر مشهوری است که شک در حجیت مسابق لعدم الحجیه. وقتی شما شک در حجیت میکنی، این با عدم حجیت هیچ فرقی نداره، مسابق با عدم حجیت. شهید صد میفرمان که مقصود این مقصود اصحاب از این که شک در حجیت مسابق عدم حجیت هست این است که این احتمال حجیت هیچ اثر عملی ندارد و هیچ تغییری در قواعدی که در این شبهه تکلیف جاری می شود ایجاد نمی کنه. همه آن قواعدی که با صرف نظر از این اماره محتمل الحجیه جاری بودند همچنان جاری هستند و مرجع هستند بعد از این که این اماره محتمل الحجیه آمده. و این یعنی پس احتمال این حجیت مساوی با عدم حجیته، هیچ تغییر ایجاد نکرد، هیچ اثر عملی نداشت. چطور اگر حجت نبود این قواعد مرجع ما بود؟ الان هم که احتمال حجیتش رو میدیم اون قواعد مرجع ماست. بنابراین این احتمال حجیت مثل این است که اصلا حجت نیست، مثل این است که حجت نیست به لحاظ اثر عملی. بذار کسی نگه آقا یعنی چی احتمال حجیت مساوی لعدم الحجیه؟ این تهافته. شما میگید که احتمال حجیت میدم، بعد از اون طرف میگید این مساوی عدم حجیت. یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید که مثل این است که حجت نیست، یعنی قطع با عدم حجیت دارم. احتمال حجیت که با قطع با عدم حجیت سازگار نیست. نه، این مساوی بودن به لحاظ اثر عملی است. اینطور نیست که بگم اگر احتمال حجیت میدهم این یعنی قطع دارم به عدم حجیت. این که تفاوته. احتمال حجیت میدهم یعنی مثل جایی که قطع به عدم حجیت دارم باید رفتار بکنم. قواعد هیچ متأثر نمی شوند از این احتمال حجیت. ایشون می فهمد خب این نکته رو ما توضیح بدیم در قالب یک مثال. اگر یک خبر محتمل الحجیتی باشد، مثلا خبر امامی ممدوح آمده دال بر وجوب دعا اند رویت الهلال که اول ماه تا هلال رو دیدید واجب دعا کنید، شهید صد می فرمان که قواعدی که در مورد این شک در وجوب دعا می تواند جاری باشد مثلا چهار قاعده است. براءت عقلی، وقتی من شک دارم در وجوب دعا در رؤیت الهلال، یه قاعده این است که براءت عقلی جاری بشه، این وجوب رو نفع بکنه و تعذیر بکنه نسبت به. یه قاعده براءت شرعی است، چون من علم به وجوب که ندارم، عدم علم دارم، براءت شرعی رو فعمال علمون جاری بشه. یه قاعده استصحاب، من شک دارم در وجوب دعا در رؤیت الهلال، استصحاب بکنم عدم وجوب دعا در رؤیت الهلال. و ممکنه یک دلیل اجتهادی هم داشته باشیم که به اطلاقش اثبات بکند وجوب دعا در رؤیت الهلال رو، با اطلاقش نفی بکند وجوب دعا در رؤیت الهلال. مثلا یه فرض کنید یه خبر ثقه وجود دارد که الدعا لیس بواجب، که اطلاق داره، شامل دعا اند رؤیت هلال هم می شود. جیسد می فهمد این چهار قاعده با وجود این اماره محتمل الحجیه هیچ تغییری در اینها ایجاد نمی شود. اما براءت عقلی جاری است، چون احتمال حجیت خبر بیان محسوب نمی شود تا موضوع براءت عقلی رفع بشه. آن چه که بیان است و موضوع قاعده را برمی دارد که الان هم اشاره کردیم، شهید صدر قبلا هم در شبهه تنجز واقع مشکوک بیان کرد، یعنی ما بیان کردیم از قول ایشان. به نظرم ایشون اینجا بیان نکرد دیگه، نه جواب اصلی رو نداد، در بحوث اینها رو بحث کرده بود، ما اینجا بود. اون چیزی که موضوع قاعده رو برمی دارد قطع به حکم شرعی است و قطع به حجیت دلیل، که در اینجا باید قطع به ابراز اهتمام مولا به تکلیف بگوییم، چون قرار است که موضوع قبح قابلا بیان رو بردارد. قبح قابلا بیان یه قاعده ترخیصی است. که این قاعده ترخیصی نیست وقتی که یا قد داشته باشم به وجوب دعاین در رؤیت الهلال که طبق فرض من قد ندارم، یا قد داشته باشم به اینکه مولا ابراز کرده اهتمام خودش رو به وجوب دعاین در رؤیت الهلال. اگر این خبر ممدوح امامی، خبر امامی ممدوح، امامی ممدوح، امامی ممدوح، این ممدوح وصف اون امامیه، خبر اگه گاهی میگم خبر ممدوح، خبر امامی ممدوح، امامی که مت دارد، اگر این خبر حجت بود، یعنی من قد به حجتش داشتم، بله قد داشتم به اینکه مولا ابراز کرده اهتمام خودش رو به وجوب دعاین در رؤیت الهلال، چون اصلا حجیت خبر، خبر الزامی یعنی همین، یعنی ابراز اهتمام به این مفاد الزامی. خب در این صورت موضوع مرتفع شده بود، اما من که قطع ندارم به حجیت، احتمال حجیت میدم، پس نه قطع به حکم شرعی دارم نه قطع به ابراز احتمال. بله احتمال ابراز احتمال میدم، اما عقل میگوید احتمال ابراز احتمال که موضوع من رو بر نمیداره، یکی از این دو قطع موضوع من رو بر میداره، لذا این احتمال هیچ خللی ایجاد نمیکنه در قاعده قبح قابلا بیان، و قبح قابلا بیان با وجود این اماره محتمل الحجی هم مثل سابق، مثل یعنی فرضی که این اماره نباشد جاری است. یه تعبیر شهید صدر اینجا دارم، به نظرم تعبیر دقیق نیست. ایشون فرموده است که اگر با وجود احتمال حجیت این خبر بیان تمام میشد، لتم به احتمال الحکم الواقعی، بیان با احتمال حکم واقعی هم تمام میشد، چون ما قبل از این احتمال حکم واقعی که میدادیم شما میگفتید بیان تمام نیست، حالا احتمال حجیت آمده، اگه بگید الان بیان تمام شد، خب اینجا احتمال اون قبلش هم احتمال بود، اگه اینجا بگید بعد اونجا هم میگفتیم، آنجا نگفتید پس اینجا هم نباید بگید. این تعبیر به نظر من خیلی دقیق نیست. چرا؟ چون شاید احتمال حکم واقعی به تنهایی بیان رو تمام نکنه به نظر عقل، ولی وقتی من یه احتمال دیگه‌ام به احتمال حکم واقعی اضافه می کنم، این احتمال حجیت خبر وقتی اضافه میشه احتمال قوت پیدا میکنه. یعنی من احتمال بدم وجوب دعا رو فقط همین احتمال باشه، ولی الان یه خبر امامی ممدوح هم آمده که سبب میشه من علاوه بر این که احتمال میدم وجوب دعا را، احتمالم بدم که مولا ابراز احتمام کرده. اینجا مسئله یه مقدار شدت پیدا میکنه به لحاظ حکم. اینطور نیست بگیم اگر اینجا میگویید اونجا باید بگید، این رو در جایی میگیم که جناب شهید صدر که خصوصیت مساوی داشته باشن هر دو، یعنی هر دو در به لحاظ اون چیزی که معیار حکم عقل قطعا مساوی باشن، ولی این طرف وقتی احتمال ابراز هم هست این طرف اولویت پیدا میکنه، لذا اگر در احتمال خشک و خالی عقل نمیگوید اینطور نیست که بگیم در این احتمال هم نمیگه. لذا تعبیر بحوث بهتره. تعبیر بحوث اینه، جلد 4 صفحه 224 ایشون فرموده لأن الزم احتمال الحجیه الى احتمال الواقع لا يحقق علما و بیانا. چون شما موضوع رو علم و بیان دانستید، علم و بیان هم یکی از اون دو شد. خب این احتمال وقتی به احتمال واقع اضافه میشه با علم و بیان درست میکنه، نه اینکه بگیم و الا لتم به احتمال الحکم الواقعی. خب خیلی مهم نیست. این در فرضی است که ما قبه قابل بیان قبول داشته باشیم، تغییر ایجاد نمیشه. شما فرمود اما اگر منکر براءت عقلی باشیم و احتمال تکلیف رو منجز بدونیم، همون احتمال منجز است و احتمال حجیت باز تغییری در عمل ایجاد نمیکنه. ما همون احتمال وجوب دائن در رؤیت الهلال رو منجز دونستیم دیگه، تنجز ثابت شده. حالا احتمال حجیت هم بیاید، تغییری در تنجیز که ایجاد نمیکنه، بازم حکم میکنیم به تنجز تکلیف. خب این نسبت به قاعده اول. اما نسبت به قاعده دوم که براءت شرعی است، ایشون میفرماید که احتمال حجیت موضوع براءت شرعی رو بر نمیداره. موضوع براءت شرعی عدم علم است و با احتمال حجیت همچنان ما عدم علم به وجوب دائن در رؤیت الهلال داریم، پس موضوع براءت شرعی باقی است، براءت شرعی جاری میشود. احتمال حجیت که موضوع را بر نمیدارد بماند، ایشون میفرماید علم به حجیت موضوع براءت شرعی رو بر نمیداره. وقتی من علم دارم به حجیت خبر ثقه و خبر ثقه داله بر وجوب دائن در رؤیت الهلال می آید، اینطور نیست بگوییم حال که خبر ثقه علم به حجیتش دارم دیگر وجوب دائن در رؤیت الهلال مالای علمون نیست. نه، مادام که خبر ثقه علم به وجوب نیاورده، همچنان عدم علم باقی است، یعنی همچنان اطلاق رفع اعمال علمون شامل مقام می شود. لذا در این موارد حدیث رفع تعارض میکنه با خبر واحد یا با دلیل حجیت خبر واحد. قبلا هم یه اشاره کردیم، چون خبر واحد مفادش حکم واقعی است. خبر ثقه ای که میگوید دائن در رؤیت الهلال واجبون، داره وجوب واقعی دعا رو میگه. براءت داره حکم ظاهری میگه، این وجوب واقعی با حکم ظاهری که تضاد ندارن. فرض اینه که اشکالات ابن قبر رو جواب دادیم، وقتی تضاد ندارن پس تعارضی ندارن. لذا خبر ثقه تعارضی نداره با خبر ثقه دال بر براءت. این دو خبر ثقه با هم تعارض ندارن، بلکه این خبر ثقه دال بر براءت تعارض می کند با دلیل حجیت اون خبر دال بر وجوب، چون حجیت خبر دال بر وجوب حکم ظاهری است که مفادش ابراز احتمام به وجوبه. براءت حکم ظاهری است که مفادش ابراز عدم احتمامه. ابراز احتمام و ابراز عدم احتمام تضاد دارن، لذا اون دو دلیلی که این دو ابراز رو اثبات میکنن با هم تعارض میکنن. بنابراین حاصل حرف ایشون اینه، ما در مواردی که علم به حجیت یک اماره هم داریم، موضوع رفع ما لا یعلمون رو باقی میدونیم. بله این دو با هم تعارض میکنن، چون هم حدیث رفع موضوع دارد، هم حجیت خبر ثقه در اینجا موضوع داره. تعارض که کردن، بعد باید یه وجهی پیدا کنیم برای حل این تعارض. خب فقهیاً مسلمه که اماره مقدم میشه، خبر ثقه مقدم میشه بر رفع ما لا یعلمون. حالا وجهش چیه؟ وجهش آیا حکومت یا اقواییت دلیل اماره است که اینجا اشاره کردن، یا اینکه طبق مختار شهید صد اخصیت در دلیل اماره است بلکه نصیت. چیه اخصیت و نصیت؟ ایشون معتقده که چون غالباً در مواردی که اماره الزامی وجود دارد خبر اصل ترخیصی داریم، اگر در تعارض بخواهیم اصل را مقدم کنیم دلیل حجیت خبر ثقه الغا میشه، چیزی دیگه تهش برای او نمیماند. و اگر از تقدیم یک دلیل دلیلی الغا بشه ولی از تقدیم دلیل دیگر اون دلیل الغا نشه، این یک ملاک برای جمع عرفی است. اون دلیلی رو مقدم میکنیم که دلیل دیگر رو الغا نمیکنه. حدیث رفع براش موارد دیگه‌ای میماند، ادله ترخیصی موارد دیگر براشون میماند، ولی دلیل الزامی این ازش میشه تعبیر میکنن به اخصیت، چون ملاک تقدیم خاص بر عام همینه. عام مقدم بشه بر خاص، دیگه هیچ موردی برای خاص نمیمونه. خاص مقدم بشه بر عام، مورد میمونه برای ایشون. بعد فرموده بلکه اصلا نصیحت ما در مورد تعارض میبینیم که سیره وجود دارد که مقدم میکنند، یعنی در همون مواردی که اماره الزامی هست و حکم شرعی هست، حکم ترخیصی هست، در همین موارد بنا رو احراز کردیم بر تقدیم. اینو ازش تعبیر میکنن به نصیحت. حالا اینا رو انشالله بعدها در مباحث تعارض میخونیم. نه بنای عقلا یا بنای متشرع مرادشون.
مورد اول
مورد اول کدومه؟
همین که قبل از نصیحت فرمودید
اخصیت
اخباری که از هر جهت قطعی باشن،
اخباری که از هر جهت قطعی هستن که اصلا مشمول دلیل خبر حجیت ثقه نیستن. دلیل حجیت خبر ثقه خبر ظنی رو داره حجت میکنه، اونا که اصلا خارجن مشمول نیستن. نصیحت یعنی این که ما دلیل نص نصیحت
نص
آره نص نصیحت ایشون یعنی تنسیس شده در این مورد خاص دلیل، یعنی دلیل در همین مورد خاص آمده و مقدم کرده اماره رو بر اصل. خب حالا این تو پرانتز ایشون اشاره کرده به اینکه یا از باب اقواییت یا حکومت. عرض کردم که مبنای خود ایشون اخصیت بلکه نصوصیت یا نصیت. خب بنابراین با وجود احتمال حجیت هم براءت شرعی موضوع داره و جاری است و این احتمال هیچ تغییری در رفع اعمال علمون ایجاد نمی کنه. قاعده سوم استصحابه. خب استصحاب هم مثل براءت شرعی موضوعش با وجود احتمال حجیت اماره تغییری نمی کنه، چون موضوع استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. با وجود احتمال حجیت همچنان ما شک در وجوب دائن در رؤیت الهلال داریم، میگوییم زمانی وجوب دائن در رؤیت الهلال جل نشده بود، الان من شک دارم جل شده است یا نشده است. یقین سابق شک لاحق، لا تنقض الیقین به شک، اطلاقش این مورد رو میگیرد. و احتمال حجیت این خبر امامی ممدوح هم موضوع استصحاب رو بر نمیداره، لذا استصحاب جاری میشه. اما دلیل چهارم دلیل اجتهادی است که عدم وجوب دائن در رؤیت الهلال رو بیان میکنه به اطلاقش. یه خبر ثقه‌ای داریم که کل دائن لیسه به واجب، ادعا لیسه به واجب. ایشون میفهمد خب این دلیل که اثبات میکنه عدم وجوب را، کی ما از اطلاق یک دلیل رفعیت میکنیم؟ وقتی که مخصص آن احراز شده باشد. اگر خبر امامی ممدوح حجت بود میگفتیم این خبر اثبات میکنه وجوب دعا این در رؤیت الهلال رو، چون اخص است از این خبر مطلق، عرف تعارض این دو رو با تقدیم خبر خاص برطرف میکنه، لذا در نهایت وجوب ثابت میشود. اما حجیت مخصص اگر اثبات نشه، حجیت اون اطلاق همچنان باقی است. ما وقتی یک اماره حجت داریم، فقط در فرضی که حجیت معارض داره میتونیم دست برداریم از حجیت آن. اینجا که احراز نشد حجیت خبر امامی ممدوح، لذا میگوییم همچنان این اطلاق محکم است، حجت است و اثبات میکند برای ما عدم وجوب دعاین در رؤیت الهلال را. بنابراین این احتمال حجیت در جایی که قاعده ما یک دلیل اجتهادی این گونه هست، باز میبینیم تغییری در میدان بازی ایجاد نکرد، باز اون قاعده همچنان مرجع است. تا اینجا شهید سعد اثبات کردند که احتمال حجیت موقف عملی مکلف رو تغییر نمیده. از اینجا به بعد میخواهن بگوین که ما بلکه بالاتر میتوانیم اثبات بکنیم عدم حجیت این خبر محتمل الحجیت را. تا به حال میگفتیم آقا ببین احتمال حجیت میدی، باشه، من میگم این احتمال حجیت باقی باشه، ولی احتمال حجیت هیچ تأثیری در فضای عمل مکلف و وظیفه مکلف ایجاد نمیکنه. حالا ایشون میخواد یه گام پیش بذاره، بگه اصلا من میگویم این احتمال حجیت دلیل داریم بر نفیش، یعنی من میتوانم اثبات بکنم که این خبر امامی ممدوح حجت نیست، نه اینکه احتمال حجیتش رو حفظ کنم بگم احتمال حجیت هست اثر ندارد، بلکه نه، اصلا حجت اقامه میکنم بر عدم حجیت اماره محتمل الحجیه. دو راه ایشون مطرح کردن. راه اول بنابر مبنای خود شهید صدر است در احکام ظاهریه. ایشون فرمان که ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که احکام ظاهری به وجودات واقعی با یکدیگر تضاد دارند، یعنی براءت از وجوب دائن در رؤیت الهلال و حجیت خبر دال بر وجوب دائن در رؤیت الهلال به نظر شهید صدر در واقع اجتماع ضد این هستند، نه در مقام وصول. مشهور معتقد بودن که دو حکم ظاهری که یکی اثر تنجیزی دارد و دیگری اثر تعذیری، اینها وقتی واصل میشن در مقام امتثال است که با هم تضاد پیدا میکنن. یکی میخواد مکلف رو به عمل تحریک بکنه، دیگری میخواد او رو تأمین بده و بگه لازم نیست، این تضاد رو محقق میکنه. شاید سر فرمود نه، اصلا حکم ظاهری، لذا مشهور میگفتن اگر یکی از این دو حکم ظاهری واصل نشود هیچ تضادی نیست، یعنی شارع میتواند حجیت رو برای خبر امامی ممدوح جعل کرده باشه، از طرف دیگر براءت هم جعل کرده باشه در همین شبهه وجوب دائن در رؤیت الهلال. چرا؟ به خاطر که حجیتش که به من نرسیده. حالا یا حجیتش به من نرسیده یا خبر، هر کدام، یعنی چه صغرا نرسیده چه کبرا نرسیده، هر کدام که باشد مشهور میگن مشکلی نیست. تو اگر یقین بکنی که ببخشید، تو اگر احراز نکنی که خبر امامی ممدوح حجته، ولی شارع حجت کرده، تو کبرا رو احراز نکردی، شارع میتونه براءت جلب کنه در این مورد، ولو اینکه الان یه خبر امامی قائم شده در این مورد هست، ولی تو کبرا رو احراز نکرد. یا اگه کبرا رو احراز کردی میدونی خبر امامی حجته، اما یه خبر امامی بوده در ادله چشمت به اون نخورده، صغرا به تو واصل نشده، اشکالی نداره. بالاخره حکم ظاهری به کبرا و صغراش اگر واصل بشود تنجیز می آورد برای مکلف. خب این حکم ظاهری وقتی یا صغراش یا کبراش واصل نشده مشکلی نیست، براءت اثر تعزیری خودشو بذاره، هیچ تضادی در کار نیست. شهید صد می‌فهمند با تصویری که ما از حکم ظاهری ارائه کردیم گفتیم تضاد بین وجود واقعی احکام ظاهری است، نه به وجود، نه بین وجودهای واصل. الاحکام ظاهریه متنافیان، حالا دو حکم ظاهری متنافی هستند، به وجودات الواقعیه لا به وجودات الواصله فقط. چرا؟ چرا اینو گفت شهید صد؟ چون دو حکم ظاهری تنجیزی و تعزیری در واقع یعنی ابراز اهتمام به یک تکلیف الزامی و ابراز عدم اهتمام. آقا یک حکم ظاهری واصل نشده باشد این مشکل تضاد رو بر نمی داره، چون بالاخره مولا در نفس خودش یا اهتمام دارد در ظرف شک به این تکلیف یا اهتمام ندارد. نمی تواند مولا برای ظرف شک مکلف در وجوب دائن در رؤیت الهلال بگیم هم اهتمام داشته حجیت خبر امامی ممدوح رو جعل کرده که یعنی ابراز کرده اهتمامش را به وجوب دائن در رؤیت الهلال، و هم اهتمام نداشته و براءت و اباحه ظاهری رو جعل کرده ابراز کرده عدم اهتمام. خب مکلف واصل بشود یا واصل نشود در واقع این اهتمام عدم اهتمام ممکن نیست در نفس مولا جمع بشه و ابراز اهتمام و ابراز عدم اهتمام بکند، که این دو با هم تضاد دارن. حال که تنافی احکام ظاهری به وجودات واقعی است، شهید صد می‌فرماید حدیث رفع گفتیم در این مقام موضوع داره، اثبات می کند براءت را از وجوب دائن در رؤیت الهلال. وقتی اثبات کرد براءت را، لازمه این که براءت در اینجا اثبات شد طبق مبنای ما که براءت با حجیت تضاد دارن، این است که پس حجیت برای این خبر امامی جل نکرده است و این لازمه اصل نیست، این لازمه اماره است. لازمه اماره یعنی لازمه خود تعبد شرعی، یعنی رفع ما لا یعلمون که داره تعبد میکند به ترخیص، خود این تعبد به ترخیص تنافی دارد با تعبد به حجیت. این دو تعبد با هم تضاد دارن. اماره‌ای که مفادش این تعبد است، ترخیص ظاهری است، نفی میکنه تعبد دیگر را، حجیت را، و این میشود لازمه اماره و امارات لوازم خودشون رو اثبات میکنن. بنابراین اگر یه خبر امامی ممدوحی وارد شده باشد در مقام، چون اطلاق رفع امال و علمون گفتیم خللی درش ایجاد نمیشه با این احتمال، اطلاق در اینجا تطبیق میشه، اثبات براءت از وجوب دعا میکند، این براءت که ثابت شد ما اثبات میکنیم که پس این خبر امامی در اینجا حجت نیست، این خبر امامی ممدوح در مقام حجت نیست. اگر احتمال خصوصیت ندیم که این خبر امامی با سایر خبرهای امامی فرقی ندارن، لذا میتونیم حتی کبرای حجیت خبر امامی ممدوح رو هم نفی کنیم و بگیم اساساً پس شارع برای خبر امامی ممدوح جعل حجیت نکرده است. این یک راه برای اینکه نفی بکنیم حجیت اماره محتمل الحجیت را که طبق مبنای خود شهید صدره. یه راه دومی هم ذکر کردن که انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.